گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به حال فوز. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. از اول قرآن که شروع کردیم وارد جزء 14 شدیم، سوره هجر، و الان آیه 6 و 7 رو میخوایم با هم تفسیر کنیم. اما آیه 6:
وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون.
آیه 7:
لو ما تأتینا بالملائکه ان كنت من الصادقین.
کفار گفتن ای کسی که ادعا داری که ذکر الهی بر او نازل شده، ای کسی که خیال میکنی به تو وحی شده، انک لمجنون، تو جن‌زده هستی. لولا ما تأتینا بالملائکه، چرا فرشته‌ها رو نمیاری پلو ما؟ این کنت من از صادق، اگر راست میگی خب فرشته‌ها رو بیار ما ببینیم. این منطق کفار. تو این آیه خیلی بی‌ادبی، یعنی از نظر ادبی و فنی، از نظر صنعت ادبیات عرب خیلی نیش تو اینه. اول گفته که یا ایها الذی نزل، یا ایها الذی گفتن یا ایها النبی، یعنی اصلا قبولت ندیم تو رو. اگر قبول گفتن یا رسول الله، یا ایها النبی، میگه ای کسی که نزله، نازل شده ذکر، اینم ادعا. یا ایها الذی خودش تحقیره، نزل علیه ذکر باز یک، خب اینا که ذکر و وحی قبول نداشتن که، به عنوان مسخره میگفتن نزل علیه ذکر، تو که میگی وحی به تو نازل شده، یعنی خود لحن اینم مسخره است. ای دوتو انک لمجنون، کلمه انه یعنی قطعا تو جن زده هستی، کلمه انه توهینه، لام لمجنون باز یعنی قطعا توهینه، جمله انک لمجنون جمله اسمیه تأکید دوشه توهینه، یعنی تو این جمله پنج تا ایطوریه، قطعا 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 تو جن زده هستی، انه یعنی قطعا، لام لمجنون یعنی قطعا، جمله انک لمجنون جمله اسمیه یعنی قطعا، یا ایها الذی توهینه، نزل علیه ذکر مسخره است. این کفار با انواع فوتوفنای ادبی میگفتن قطعا 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 تو جن زده هستی. مجنون این جن زده، مثل که ما گفتیم دیوانه، دیوانه میگن دیو زده. خب حالا حرفشون چیه؟ میگفتن فرشته رو بیار. لولا ما تعتینا، میگه نمیگه پیغمبرم، خیلی فرشته رو بیار اگر راست میگی. تازه این کنت من از صادقین هم باز یه توهین دیگه، اگر راست میگی این چه، این دروغ میگی. خب کفار سرچشمه رو قبول نداشتن که این وحی ها سرچشمش خداست، میگوزن نزل علیه، معلوم نیست کجا بهش القا میشه، نزل علیه ذکر، یا مسخره میکردن یا میگفتن سرچشمه سخنان پیغمبر که وحی نیست، نمیگفتن انزل الله علیه، میگفتن نزل علیه، نمیگن خدا نازل، معلوم به سرش افتاده، معلوم نیست ریشش کجاست. خب حالا اینا که میگن فرشته ها، اینا با جای دیگه هم مشابه آیه هست که قرآن میگه اگر حتی فرشته ها نازل بشه، یعنی اگه بر فرض ما فرشتگان هم برای اینا نازل کنیم، مرده هم زنده شن با اینا سخن بگن، در برابر چشمشون همه چیز رو حاضر کنیم، بازم ما کانوله یؤمنو، ما کانوله یؤمنو، بازم اینا ایمان نخواهند آورد. خب آیه 8 چی میگه؟ بریم سراغ آیه 8.
ما ننزل الملائکه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين.
این جوابشو میده، میگه که غافل از این که ما فرشتگان را نازل نمیکنیم مگر بر حق. فرشته با بر حق نازل میشه، میگه فرشته تو، فرشته بر افراد صالح نازل میشه، اینا هم گفتن فرشته رو به ما هم ببینیم. دیدن فرشته ظرفیت، لیاقت، صلاحیت میخواد، بنا نیست که فرشته هم بر اولیاء خدا نازل بشه هم بر آدمای جنایتکار و لجباز. ما ننزل الملائکه الا بالحق، ما نازل نمی کنیم فرشته رو مگر بر حق، یعنی طبق حوث شما نیست، بر افراد لایق نازل میشه. بر فرض و ما کانوا اذن منظرین، اگرم فرشته نازل بشه دیگه بعدش ایمان نیارید نابود میشید. اینو بارها ما گفتیم در قرآن، هر کجا معجزه رو به اراده خدا معجزه پیغمبر نازل کنه، حالا اگر ایمان نیاوردن خدا فوری هلاکتشون میکنه، مهلتشون میده. اما اگر نوع معجزه رو مردم تعیین کنه، گفتن معجزه این باشه که مثلا از این کوه شتر بیاد بیرون، اگر نوع معجزه رو مردم تعیین کنن بگن اینی که ما میگیم معجزه باشه، اگر انجام بشه نشه هلاکتش فوریه. یا بعد دیگه تکرار بکنم، اگر معجزه رو خدا انتخاب کنه مردم هم ایمان نگرن یه مدتی مهلتشو میده. اما اگر نوع معجزه رو مردم پیشنهاد بدن، اگر این معجزه عملی شد و ایمان نمیدن هلاکت قطعیه قطعیه. ما ننزل الملائکه الا بالحق، اول ملائکه باید بر اساس حق نازل بشه نه بر اساس هوس های شما، بر آدم حق نازل بشه نه بر آدم بی تقوا. بعد اینا نمیدونن و ما کانوا اذن منظرین، اگر ملائکه نازل بشه یعنی اگر این معجزه طبق پیشنهاد مردم عملی بشه دیگه هلاکت مردم قطعیه. سام خلاصه آیه میخواد بگه که نزول فرشتگان بر اساس هوا و هوس اینان نیست، بر اساس حق. و ما ننزل الملائکه الا بالحق، مهلتی هم که خدا میده قانون داره، در مواردی که نوع معجزه با درخواست خود مردم باشه اگر سرکشی کنن و ما کنوا اذن منظرین. خب اینم آیه 8. تا اینجا این آیه 7 و 8 کافیه. آیه 9 را بشنوید.
اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون،
همانا ما خودمون نازل کردیم قرآن را نازل کردیم و قطعا ما خودمونم او را نگه می‌داریم. یه نکته هست که این آیه میگه که انواع تأکیدها توشه، چون کفار میگفتن که معلوم نیست سرچشمه این ذکر چیه، هر وقت پیغمبر میزنه ریشش کجاست، خودش که میگه وحی الهیه، حالا معلوم هم نیست سرچشمه چیه. نزل علیه الذکر، یا ایها آیه هفتم بود، آیه ششم بود، یا ایها الذی نزل علیه الذکر. نزل علیه الذکر یعنی یه ذکر نازل شده به او، اما نمیگه خدا نازل کرده. نه، اینجا میگه که شما شک دارید، انا نحن نزلنا، در مقابل شبهه خداوند با تأکید، اول میگه انا تأکیده، باز میگه نگفته انا نزلنا، گفته انا نحن، ما خودمون خودمون، وگه نمیتونست بگه انا نزلنا، نمیگه انا مثل انا انزلنا و فیلت قرد، نمیگه انا نزلنا، میگه انا نحن نزلنا. شما میگید معلوم نیست کجا بشه القا شده، انا نحن ما خودمون نزلنا. جمله اسمیه تأکیده، انا تأکیده، نحن تأکیده، نحن نزلنا ذکر. بعدم میگه که و انا له لحافظون، باز جمله انا لحافظون، کلمه انا این قطعا، لام لحافظون این قطعا، حافظون فعل اسم فاعله یعنی دائمی. بعدم گفته که نگفته حافظون له، گفته له لحافظون، یعنی فقط قرآن حفظ میکنی، کتابای دیگه رو تحریف میشن یا در معرض خطرن. ببینید یه وقت میگم دوست دارم شما رو، خب یعنی کس دیگر هم دوست دارم، اما میگم فقط تو رو دوست دارم، یعنی هیچ که دیگه نه. ایاک نعبد، نمیگیم نعبد و ایاک، اگر نعبد و ایاک یعنی ما بندگی میکنیم تو رو، ممکنه بنده پول و پلو هم باشیم، اما وقتی میگم ایاک نعبد، ایاکی که جلو میفته یعنی فقط تو، نگفته حافظون له، گفته له لحافظون، یعنی فقط قرآن حفظ میکنیم. انا یعنی قطعا، لام لحافظون یعنی قطعا، جمله اسمی یعنی قطعا، لهو که جلو افتیده یعنی فقط، معناش میشه انا لهو لحافظون، معناش میشه قطعا 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 فقط قرآن حفظ میکنیم، اونم بره همیشه. این مسئله حفاظت قرآن در سوره فصلت هم آیه 22 اومده، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، یعنی قرآن هیچ باطلی از هیچ سوی به قرآن راه نداره. خب عرض کنم بزرگ شما که نکاتی که تو این آیه هست اینه که اگر روایاتی دیدیم که مثلا میگه قرآن تحریف شده، بعضی همی روایات ها رو آوردن، این روایات چون ضد قرآنه، چون قرآن شفاف گفته لا یأتیه الباطل نحن نزل نزدیک و انا له لحافظون، به این صراحت وقتی میگم ما قرآن حفظ کنم، اگر یه چیزی، اگر روایتی به ما دست دادن، اگر روایتی ضد قرآن بود، فضربوه علی الجدار، به دیوار بزن. حتی نمیگه فترکوه، ترکش کن، رهاش کن. حتی نمیگه فضربوه علی الارض، به زمین بزن، چون زمین ممکنه شن بشه، شل بشه. جدار سفته، چون جدار اگر شل بشه که میفته پایین، دیوار میشه سفته، سفت نمیشه وا نمیسته. میگه اگر یه چیزی ضد قرآن بود، اینو باید، این روایات یا باید، یا روایات جعلیه که باید به دیوار زد، یا مراد تحریف که میگن قرآن تحریف شده، یعنی تفسیر برای شده، سلیقه هایی درش اومده، اینطوریه. و حال ما قرآن را چجوری حفظ کرده؟ راه هایی که قرآن حفظ کرده، اول همه که مهمتر از همه هست، همه وعده خدا، خدا قول داده لا یعتیه، فعل مضارع هم هست، فعل مضارع مال استمراره، یعنی در طول تاریخ ابدا از هیچ راهی من بین یدیه و من خلفه، یعنی از هیچ سوی در طول تاریخ، در طول تاریخ از هیچ سوی به قرآن باطل وارد نمیشه. یکم میگم ما قرآن حفظ بکنیم، وقت ابزارش هم هست. ابزارش اینه که یکی که مسلمان ها از آغازی که قرآن نازل میشده قرآن حفظ میکردن، در طول تاریخ همیشه حافظان قرآن داشتیم. اینطور نیست که یک کتاب باشه که کسی بتونه یه سطرشو برداره، تو مخا تو سینه‌ها حافظ قرآن بودن، در نمازهاشون میخوندن و نویسندگان وحی آدمای زیادی بودن که یکیش حضرت علی بوده. امامان معصوم ما خودشون به همین قرآن موجود ارجاع میدادن، به مردم گفتن همین قرآن استفاده کنید. به ما گفتن پیغمبر بارها فرمود من از بین شما میرم دو چیزی گرانبها میذارم، یکی کتاب الله و اهل بیتی و عترتی، قرآن و اهل بیت. خود پیغمبر به همین قرآن سفارش کرده و اهل بیت پیغمبرم به همین قرآن سفارش کردن. پس ببینید، یک، خدا قول داده که حفظ کنه، سوره فصلت هم داریم، سوره حجر هم داریم، این دو تا آیه قرآن. سوم، در طول تاریخ عشقی که مسلمان ها به قرآن داشتن حافظ قرآن بودن، در نمازاشون میخوندن، وحی کاتب های مختلفی داشت که علی بن ابی طالب یکیشون بود، امامان ما همین قرآن تایید کردن، پیغمبر ما رو به همین قرآن و اهل بیت گفت دو تا لنگ افتاده از هم جدا نمیشه. خب مولوی از ظاهرا اینو به شعر در آورده که میگه که مصطفی را وعده داد الطاف حق، مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این نسق. تو هم از دنیا بری کتابت محفوظه. من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن رافظم. که ساسش قرآن را کم و زیادش کنه قلقمش میکنم. در زمینه که قرآن تحریف نشده، صدها کتاب و مقاله و تحقیق از سوی بزرگان شیعه تألیف شده، اما متاسفانه بعضی شیعه را متهم میکنند به اینکه قرآن شیعه فرق میکنه. قرآن شیعه یک نقطه، یک سطر، یک حرف با قرآن سنی فرق میکنه. یه بار دیگه میگم، قرآن شیعه عین قرآن سنی است. متعالی نه تهمت میزنن با غرض یا بی غرض، حالا بگن ما بعد از نماز مستحبه که بگیم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفتیم میگیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. وقت اونجا تبلیغ میکنن که میگن شیعه ها وقتی نماز بخونن میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین. یعنی چه؟ یعنی جبرئیل خیانت کرده، وحی و باید به علی بن ابی طالب نازل کنه، اشتباه داده به پیغمبر. ما چه یه همچه حرفی داریم؟ روح شیعه از این حرفا متنفره. ما خیلی متهمیم و حالا اینها دستای تو کار بوده، هنوز هم دستای تو کار هست، توطئه ها، بودجه ها صرف میشه برای که بین شیعه و سنی فرق بندازن. بهتر این است که ما به کتاب هم دیگه، به کتب هم دیگه مراجعه کنیم. بنده الان شاید صدها جلد کتاب اهل سنت در کتاب خونم باشه. همین تفسیر نوری که من نوشتم، تفسیر آلوسی، تفسیر مراقی، تفسیر فخر رازی، تفسیر فیزلال، المنار، تبری، انواع تفسیرهای سنی رو من دیدم یا همکارانم رو دیدن. ما کتابای این که در کتابخانه های اهل سنت یک کتاب شیعه نباد باشه، نه، علم آزاده، مطالعه کنن، یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب نحن نزلنا الذکر، ما ذکر رو نازل کردیم، پس قرآن ذکره. به جای که بگه نحن نزلنا القرآن، میگه نحن نزلنا الذکر. حالا که نحن نزلنا الذکر شد، این صغرا کبراش اینه که و من اعرض عن قرآن ذکره، نحن نزل و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. کسی که از قرآن اعراض کنه زندگیش نکبته. یعنی با یه همچی قانونی، قانون قرآن میذاره کنار، این قوانین بین الملل چی میگن، دستور خدا رو کنار میذاره، ببینه دستورای شرق و غرب چیه. قرآن ذکره به دلیل اینا، یه نحن نزلنا الذکر. جای دیگه قرآن فرمود و من اعرض عن ذکری، کسی که از ذکر من یا قرآن اعراض کنه زندگیش نکبته. چما که نماز ذکره، اقم الصلاة لذکری و من اعرض عن ذکری، کسی اگر از نماز اعراض کنه یا از قرآن اعراض کنه زندگیش تاب میخوره و پر از نکبت میشه. خدایا ما را از اعراض کنندگان از ذکر قرار نده، توفیق بده مزه ذکر تو، حلاوت ذکرک، شیرینی ذکر تو رو، شیرینی فهمیدن قرآن و تلاوت قرآن و عمل به قرآن رو بچشیم، شیرینی نماز رو بچشیم و به نسل نو بچشونیم. خب این آیه می خود طول کشید ولی حرف داشت. آیه 9 سوره هجر تمام، آیه 10 سوره هجر رو بشنوید.
ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين،
همانا ما پیش از تو هم در بین اقوام و گروه های پیشین هم پیغمبرانی فرستادیم. پیغمبر تو تنها نیستی، در دور تاریخ بین اقوام، اقوام قبل از تو هم پیغمبران فرستیم. شیع به معنای امت و گروه، حالا یا گروه حق مثل و ان من شیعته ایل ابراهیم، یا گروه های باطل مثل فرق و دین و کن و شیعه. شیع یعنی گروه ها. ما قبلکه یعنی قبل از تو در گروه های اولین هم پیغمبر فرستادیم، یعنی فرستادن پیغمبر برای ما یک برنامه دائمی بوده، جرقه نیست، جریان بوده، سنت بوده. خب بریم سراغ 11 بشنوید.
و ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون،
هیچ پیغمبری برای مردم نیومد مگه که مشغول استهزاء می‌شدن. کانو به یستهزئون یعنی برنامه کفار مسخره کردن پیغمبرها بودن. حالا چرا مسخره می‌کردن؟ یا می‌خواستن ابهات پیغمبرها رو بشکنن، یک، یا میخواستن ضعف خودشون رو جبران کنن، دو، مسخرهشون یا خود پیغمبر بود میگفتن مجنون و ساحر و ساحر و کاهن و شاعره، یا مسخره میکردن امت رو مسخره میکردن، میگفتن اراذل و اوباش دور پیغمبر نشستن، یا میگفتن حرفاش خیلی مهم نیست، لوش اینا لقلنا مثل هازا، ما هم بخوام میتونیم قرآن بیاریم، مثل قرآنش قرآن بیاریم. حالا به هر حال ای پیغمبر تنها نیستی، در طول تاریخ هر قومی قبل از تو بودن پیغمبر داشتن و همه قوم ها مخالف داشتن، همه مخالف ها مسخره میکردن، کار کفار مسخره بودن. کانو یستهزئون، کانو یعنی روششو بوده، همیشه بوده. یستهزئون هم فعل مضارعه که مال استمراره، یستهزئون هم کانو مال استمراره. خب توجه به تاریخ و مشکلات دیگران باعث میشه که آدم صبور باشه. اگر بفهمیم که البلیت و اذا عمت تابت میشه، وقتی انسان دید همه مشکل، یعنی وقتی دید که این مشکلاتی که برای پیغمبر اسلام هست، همه انبیای مشکلاتو داشتن، همه مخالف داشتن، همه مخالفین مسخره میکردن، یاسون میشه. یعنی هیچ پیغمبری از شر مسخره در امان نبوده، مبلغ دین هم نبود از مسخره ها دل سرد بشه. خب بریم سراغ آیه 12.
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين،
آیه 13.
لا يؤمنون به وقد خلت سنت الاولين،
این گونه ما برای اتمام حجت قرآن را در دل مجرمین راه دادیم، یعنی مجرمین هم بهشون حالی کردیم که این حرف حرف حقه، منتها اینا به خاطر جرمشون لا يؤمنون به، یعنی ما به خاطر اتمام حجت حق رو به همه فهموندیم، ولو به خاطر که مجرم بودن و فاسق بودن گوش ندن، لا یؤمنو به. وقت خلص سنت الاولین، یعنی راه کفار پیشین رو همین گونه بوده. خب بعضی از مفسران میگن که سلکهو، یعنی ما تکذیب ها و استهزاء رو در دل کفار نفوذ دادیم، نذیر ختم الله علی قلوبهم کذالک نسلکهو فی قلوب المجرمین، یعنی این راهی که هر پیغمبر می کفار مسخرش می‌کردن، این راه مسخره را در دل کفار جاسازی کردیم. یعنی کفار مسخره کردن، گفتیم خیلی خوب شما تو هم مسخرتون بمونید، مثل ختم الله علی قلوبهم، مثل دزدی که وارد خونه میشه میره تو زیر زمین، شما در زیر زمین قفل میکنی به پلیس خبر میدی، میگه حالا که رفتی دزدی پس بذار من حبست کنم، حالا که مسخره میکنی نسل و کوفی قلوب مجرمین، من همین مسخره رو برای تو تثبیت میکنم. این نسل و کوفو، یا ما اتبر اتمام حجت نسل و کوفو، یا ضمیر به قرآن برمیگرده، یعنی قرآن را به دل مجرمینم بردیم، منتها اینها برگردوندن، مثل آبی که میریزی رو دست، منتها چون این دسته چربه آبو پس میزنه، یا ما قرآن را در دل مجرمین بردیم ولی اونها به خاطر جرمشون پس دادن، یا این برنامه مسخره را در دل اینها تثبیت کردیم. لا یؤمنون به. حالا این آیه تا اینجا تمام، چرا اینا مسخره میکردن؟ آیه 14 هم بشنوید.
ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون.
آیه 15،
لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون.
میگه اینها میگفتن ای پیغمبران ملائکه رو میخوایم ببینیم، میفرماد ولو، حالا اگر ما یه دری رو از آسمان باز کنیم، فظلوا یعنی همیشه، فیه یعرجون یعنی دائما از در آسمان برن بالا، معراج برن، اگر آسمان دری داشته باشد درش باز بشه اینا بالا آسمان هم برون، فرشته ها رو که دیدن هیچی، غیر فرشته ها رو موجود آسمان رو ببینن بازم ایمان نمیارن. لقالو انما سکرت ابصارنا، اینا خواهند گفت ما سکرت ابصارنا چشمندی شده ایم، بل نحنو قوم مسحورون، نه بلکه ما جادو شده ایم. یعنی اینقدر اینا لجبازن. یا آیه هست قرآن فرماد که حتی اگر آیات آسمانی در یک کاغذی از آسمان بیاد، اینا این کاغذی که میاد ها، این کاغذی که از آسمون میاد دست کنن مثل قطره باران کاغذو بگیرن بازم میگن سحره. من یرو کل آیتن، هر معجزه ببینن اینها قبول نمیکنن. این سیمای لجاجت اینها رو میگه. خب خدا اتمام حجت میکنه ولی جرم و گناه انسان رو از هدایت پذیری دور میکنه. آدمی که مجرم شد، مجرم مثل دستی که چربه دیگه، آب خود نمیگیره. خب تنها فهمیدن کافی نیست، باید اراده کنی به قبول کنی. میگم ما نسل کوهو فی قلوب، قرآن رو تو دل اینا باریم، اما اینا نمیخوان بپذیرن، مثل که غذا رو تو حرقش میکنی، این با سرفه برمیگردونه. فهمیدن کافی نیست، با تصمیم بگیره که بپذیرد. خب لجاجت مانع شناخته، لجاجت درد بیدرمونه. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد، اون جرم ها، اون قضاها، اون چطور آدم سنگ دل میشه؟ روایات میگه حرف زیادی آدم رو سنگ دل میکنه، قساوت قلب میاره، لقمه های ناپاک آدم رو سنگ دل و قساوت قلب میاره، بعضی از معاشرت ها، پرخوری، لقمه حرام، لقمه شبناک، حرف های دریوری، رفاقت با آدم های سنگ دل، یه سری کارها سنگ دل میاره، انسان قساوت قلب پیدا میکنه، مجرم میشه. مجرم که شد هر حرف حق رو میبره نمیپذیره، دو ساعت حرف چرت و پرت میزنه، اما تو کوچه ایشون هم میبینم این آدم خوبیه، اما سلامش نمیکنن، این در یک سلام قفل میشه، دو ساعت حرف بیخود زدن اما یک سلام به جا رو نمیکنه. خدایا همه ما رو از انواع سنگدلی ها برای همیشه حفظ کن. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
مرا به خاطر دل شکستم ببخش، مرا که از ندیدن تو خستم ببخش. اگر به انتظار تو نشستم هنوز، به دیگری اگر که دل نبستم ببخش. ببخش اگر که با خیال بودن تو زنده، اگر تو را نبردم از یاد. ببخش اگر که از امید دیدن تو گفتم به آرزوی رفت بر باد. تو این تمام ماجرا که رفتی، ولی مرا به حال خود نمی گذاری. صدای قلب من چرا غمت نمی کشد مرا، چرا هنوز دام داری. سکوت قبل رفتنت، نماندنت، ندیدنت، مرا به این جنون کشیده. چه حسرتیست به دلم که از تمام بودمت، نبودنت به من رسیده. توی تمام
قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما. فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه‌سازان برنامه‌های رادیو گفتگو. دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح، اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه نقطه عطف توجه فرمایید.
نقطه عطف.